بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواست قاتل ندا را پای میز محاکمه بیاورد. در درگیری بین شورشیان کرد و ارتش ترکیه 8 سرباز و 12 شورشی کشته شدند. فرستاده آمریکا در بیشکک از دولت موقت قرقیزستان خواست شرایط بازگشت آوارگان را فراهم کند. سلام، ساعت به وقت ایران 9 شب در شنبه شب 29 خرداد ماه باز هم از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید در 19 ماه ژوئن. آزاده اسدی هستم، همراهتون هستم در طول این 45 دقیقه در مجله شبانگاهی رادیو فردا بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. در مورد جزئیات برنامه‌ها مثل همیشه بعد از اخبار میشنویم. با بکتاش خمسه‌پور خواهیم بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است قاتل ندا آقا سلطان را به پای میز محاکمه آورد. درخواست عفو بین الملل در آستانه 30 خرداد سالگشت کشته شدن ندا به ضرب گلوله در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به عمل آمده است. در بیانیه این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر که امروز منتشر شده، قتل ندا نه تنها نشانگر موارد متعدد نقض حقوق بشر ایرانیان، بلکه همچنین نمایانگر مخالفت سرسختانه دولت در آوردن مسئولان شکنجه و قتل منتقدانش به پای میز محاکمه خوانده شده است. امروز 1 سال از سخنرانی آیت الله خامنه ای در نماز جمعه 29 خرداد می گذرد. در آن سخنرانی که در پی راهپیمایی بزرگ 25 خرداد و ادامه اعتراضات صورت گرفت، رهبر جمهوری اسلامی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و چهره‌های دیگر اصلاح طلب را به زیر پا گذاشتن قانون به خاطر نپذیرفتن نتیجه انتخابات متهم و تهدید کرد که مسئولیت هر نوع خونریزی با اصلاح طلبان خواهد بود. روز بعد در راهپیمایی مسالمت‌آمیز 30 خرداد، ندا آقا سلطان با شلیک گلوله به قتل رسید. انتشار فیلم کشته شدن ندا او را به نماد اعتراضات مدنی ایران تبدیل کرد. نیروی هوایی ترکیه مواضع شورشیان کرد در شمال عراق را بمباران کرده است. ارتش ترکیه میگوید شورشیان کرد امروز به یک پایگاه نظامی آن کشور در نزدیکی مرز عراق حمله کردند. به گفته مقامات نظامی ترکیه در این درگیری دست کم 8 سرباز و 12 شورشی کرد جان خود را از دست دادند. 14 سرباز دیگر نیز زخمی شدند. شورشیان کرد در ماه‌های اخیر حملات خود را در ترکیه به شدت افزایش دادند. نماینده آمریکا در آسیای مرکزی امروز پس از دیدار با روزا اوتونبایوا رئیس دولت موقت قرقیزستان در بیشکک گفت که لازم است شرایط امنی برای بازگشت آوارگان از ازبکستان و بی خانمانهای داخلی فراهم شود. و همچنین تاکید کرد که آمریکا 32 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان اختصاص می‌دهد. در همین حال سازمان جهانی خاربار امروز از افزایش کمک‌هایش به قرقیزستان اطلاع داد. به گفته سازمان ملل نزدیک به 500,000 تن از ساکنان قرقیزستان در اثر درگیری‌ها میان ازبک‌ها و قرقیزها آواره شدند. برنامه جهانی خاربار افزوده که در وضعیت کنونی که هزاران تن از دسترسی به غذا و آب محرومند، نمی‌توان یک لحظه را نیز برای کمک رسانی به آنها از دست داد. و آخرین خبر این که ارمنستان میگوید 4 سرباز آن کشور در نبرد در منطقه قره‌باغ اولیا کشته شدند. بنابر بیانیه وزارت دفاع ارمنستان این سربازان طی درگیری با یک گروه مسلح از جمهوری آذربایجان جان خود را از دست دادند. گزارش آکیست در این درگیری 1 سرباز جمهوری آذربایجان نیز کشته شده است.
بکتاش خمسه‌پور بود، خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. در ادامه همراهی با جنبش سبز، هنرمندان در برلین گرد هم میآیند برای اتحاد با جنبش سبز.
هر انسانی که اینجاست و علاقه داره که یک نشانی از خودش بذاره برای جنبش در ایران، کشته شدن ندا، زندانیای سیاسی، تونه اینجا نشانی از خودش بذاره.
عکس های جنبش سبز در گالری در ایتالیا، عکاسان ایرانی با همه مشکلات و سختگیری ها عکساشون را از مرزها خارج کردن.
بسیاری از عکاسا به زندان افتادن، کتک خوردن، دوربیناشون شکسته شد. عکاسا هنوز در رفت آمد بین دادگاه و زندان اینها رو دارن طی میکنن تا محکومیتشون رو دریافت کنن.
گزارش زنده رادیو فردا را هم خواهیم داشت درباره نتایج اخیر بازی‌های جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی. در برنامه از خرداد تا خرداد هم درباره اپوزیسیون در ایران یک سال بعد از انتخابات می‌شنویم. با ما همراه بمونید تا 40 دقیقه آینده و برنامه‌های بیشتر از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. با خبرهای تازه جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی شروع می‌کنیم. مثل بقیه شب‌ها فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا پشت خط تلفن ماست. آقای غریب از غنا و استرالیا و نتایجش بگید.
بله، از گروه چهارم دقایقی پیش بازی غنا و استرالیا تموم شد. داور این مسابقه آقای روبرتو روزتی داور سرشناس ایتالیایی بود. غنا که بازی اولش صربستان رو برده بود، اگر امروز استرالیا رو می برد می تونست به صعود نزدیک بشه و استرالیایی ها که روز اول 4 تا گل به آلمانیا باخته بودن، برای اون حیثیت از دست رفتاشون پا به میدون گذاشتن. در دقیقه 11 استرالیایی از روی یک ضربه ایستگاهی و اشتباه مسلم دروازه‌بان غنا توسط هولمن به گل رسیدند. غنایی ها که از این گل غافلگیر شده بودند، از این گل به دروازه ایتالیا حمله ور شدند. در دقیقه 24 هری کیول بازیکن استرالیا با دست توپ رو از روی خط دروازه خودشون به بیرون زد. آقای روزتی پنالتی اعلام کرد و کیول رو از بازی اخراج کرد. آساموآگیان هم ضربه پنالتی غنا رو به گل تبدیل کرد. این نتیجه نیمه اول بود. در نیمه دوم استرالیا که 10 نفره شده بود، با اتخاذ روش بهترین دفاع حمله تیم برتر میدان بود. چند موقعیت گل هم نصیبش شد. غنایی ها هم از برتری نفریشون نسبت به تیم مقابل، تیم استرالیان، نتونستن استفاده بکنن. مربی این تیم موفق نشد از بازیکنهای تکنیکی غنا خوب بازی بگیره. استرالیا در دقایق پایانی نیروهای خط آتش خودش رو زیادتر کرد و قویتر کرد. بازیکنان قد بلندش رو به بازی آورد و با وجود یه نفر کمتر به دروازه غنا حمله کرد. در دقایق پایانی هم هر دو تیم موقعیت گل داشتن که منجر به گل نشد و این بازی با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید. اگر شما سوالی نداری بریم سر جدول.
بهتره که بریم سر جدول چون وقت زیادی نداریم.
بله، با این نتیجه غنا 4 امتیازی شد، در صدر جدول قرار گرفت. آلمان و صربستان 3 امتیازی و استرالیا با 1 امتیاز در ته جدول ایستاد. اما در آخرین بازی امشب که از ساعت 11 شب به وقت ایران انجام میشه در پروتوریا، از گروه 5 کامرون و دانمارک، بازنده های روز اول که امشب برای کسب هر 3 امتیاز به میدون میان، اگر 3 امتیاز بگیرن امیدوار به صعود میشن، در غیر این صورت امیدشون از دست میره. در این گروه امروز اولین بازی هلند با 1 گل ژاپن رو شکست داد، 6 امتیازی شد و در صدر جدول این گروه قرار گرفت، یعنی گروه 5.
متشکرم. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا پشت خط تلفن ما بود و مثل بقیه شب‌ها در مورد خبرهای تازه جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
بریم سراغ گزارش‌های سیاسی. شورای امنیت سازمان ملل برای 4th time قطعنامه تازه‌ای به منظور تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده. هدف این قطعنامه توقف برنامه‌های حساس اتمی جمهوری اسلامی که غرب نیت اون رو تولید بمب اتمی می‌دونه. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره اینکه جمهوری اسلامی چه واکنشی درباره تحریم‌های تازه خواهد داشت، به جستجوی پاسخ پرداخته. میرعلی حسینی گزارش میده.
در حالی که پیشاپیش اعمال تحریم‌های تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران، بسیاری از شرکت‌های غربی قراردادهای خود با ایران را لغو کردند، جمهوری اسلامی قطعنامه تحریم‌های تازه را بی‌اعتبار و غیر قانونی می‌داند. اما به راستی تحریم‌های تازه چه اثراتی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ ساموئل سیزجوک، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا در شرکت مشاوره IHS، می نویسد ترکیب تحریم‌های سازمان ملل متحد و ایالات متحده نه تنها پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دشوار می‌کند، که با ایجاد مشکل در صنعت نفت و گاز و صادرات و واردات کشور آسیب زیادی به اقتصاد ایران خواهد زد، چون هزینه هر گونه داد و ستدی روز به روز برایش گرانتر خواهد شد. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل ایران به رویترز میگوید تحریم‌ها ضربه شدیدی به حکومت ایران خواهد زد. یکی از پیامدهای آن تاکنون بالا رفتن بهای واردات ایران بوده است. بر پایه گزارش رویترز، در اثر تحریم‌های پیشین ایالات متحده علیه تهران، جمهوری اسلامی با مشکلات بسیاری در راه سرمایه گذاری روبرو شده و این تولید کننده عضو اوپک ناچار است 40% از سوخت مورد نیاز خود را از بیرون از کشور خریداری کند. امروز شرکت‌های آسیایی به ویژه در خاور دور از طریق سنگاپور محموله‌های کشتی‌های حامل فراورده‌های نفتی خود را به ایران می‌فرستند. اما چون رسماً مقصد نهایی این کشتی‌ها از ابتدا مشخص نمی‌شود، نمی‌توان همیشه مطمئن بود که محموله سالم به مقصد ایران می‌رسد یا اینکه از بندری در کشوری دیگری سر در می‌آورد. ساموئل سیزجوک، مشاور خاورمیانه‌ای شرکت IHS میگوید با اعمال تحریم‌های موجود در قطعنامه 1929 شورای امنیت دشواری‌های ایران بیشتر خواهد شد، اما شرکت‌های مبادلات دریایی راه دیگری برای سرپیچی از مقررات این تحریم‌ها به منظور ارسال صادرات خود به ایران خواهند یافت. به گفته او چنین روشی که سبب اتلاف وقت بیشتر و در نتیجه بالا رفتن هزینه بیشتر می شود بر اقتصاد ایران سنگینی کرده و پیامد نهایش فشار بر مردم و شرکت‌های کوچکتر در ایران خواهد بود.
شورای امنیت سازمان ملل برای چهارمین بار قطعنامه تازه‌ای به منظور تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده. میرعلی حسینی از رادیو فردا گزارش می داد.
از خرداد تا خرداد
از همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه‌های رادیو فردا ویژه یک سالگی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران
در ساعت‌های 9 صبح، 5 بعد از ظهر و 9 و نیم شب به وقت ایران از رادیو فردا.
حدود یک ربع دیگه این برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا. اما گزارش بعدی ما، شبکه جوانان ایرانی در برلین مراسمی رو در مرکز این شهر در کنار منطقه‌ای که روزی شهر برلین رو به دو بخش تقسیم کرده بود برگزار کرد. این مراسم به مناسبت روز 30 خرداد سال گذشته برگزار شد که روزی که به گفته سازمان دهندگان آن تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از طرف نیروهای انتظامی بسیج و لباس شخصی ها سرکوب شد. سارا دهکردی از اعضای شبکه جوانان ایرانی در برلین در مورد این مراسم به بهروز کارونی از رادیو فردا میگه
اینجا هنرمندای متفاوت هستند، هنرمندای بین المللی، از ایتالیای هنرمندی هست، از ایران هست، از آلمان هست و به غیر از اون هر آدمی میتونه شرکت کنه، یعنی یه برنامه‌ای که جریان داره، هر انسانی که اینجاست و علاقه داره که یک نشانی از خودش بذاره برای جنبش در ایران، کشته شدن ندا، زندانیای سیاسی و و و میتونه اینجا نشانی از خودش بذاره.
چقدر شرکت کردن در این مراسم؟
دور اینجا رو حدود 100 نفر گرفتن، ولی خب هی میان و میرن به خاطر اینکه ما گفته بودیم که 4-5 ساعته و الان خیلی از هنرمندا که اینجا رد میشدن که اصلا خبر نداشتن، هنرمندای آلمانی انگلیسی هم این دور وایسادن و دارن نقاشی میکنن.
هدف شبکه جوانان ایرانی در برلین از برگزاری این مراسم چه بوده؟
هدف شبکه جوانان این بوده که ما خیلی با هم دیگه وقتی که صحبت میکردیم توی جلسه هامون و فکر میکردیم که چیکار میتونیم بکنیم، به این فکر رسیدیم که در واقع اون مبارزه‌ای که دوست داریم شروع کنیم، یعنی در واقع یک سال که کار کردیم، اون یک سال هم خیلی تجربه‌ای زیادی به دست آوردیم و خیلی خوب بوده، ولی با هم دیگه صحبت کردیم که بیشتر الان دیگه اون کاری که از دست ما توی خارج برمیاد یه کار جنبشیه، نه یعنی یه پروسه‌ای رو تعریف بکنیم که تو این پروسه کارهای متفاوت شکل بگیره و این کار هنری که هنرمندا هستن و بیشتر آدم‌ها از طریق رنگ و از طریق احساساتشون اینجا یک نشانی میذارن، این در واقع یک بخشی از اون پروسه است.
فکر میکنید که چنین مراسمی که در خارج از کشور برگزار میشه تا چه اندازه میتونه پیوند برقرار بکنه با حرکت جنبش سبز در داخل ایران؟
من فکر میکنم که خیلی مهمه که از اینجور اکسیون ها فیلم گرفته بشه، عکس گرفته بشه، و وقتی که مدیاهای متفاوت و از طریق فیسبوک یا یوتیوب که تو ایران فیلتره ولی از طریق فیسبوک از طریق ایمیل پخش میشه، مردم توی ایران اونهایی که البته دسترسی به اینترنت دارن میبینن که پس فقط جنبش خارج از کشور یا حمایت خارج از کشور فقط حرف زدن و بحث و تحلیل و شعار نیست، بلکه هنرمندام هستن که فکر میکنن و براشون خیلی مهمه و دردشون میاد اتفاقایی که تو ایران میفته، و اینی که بدونن که از تمام طیفای جامعه مردم هستن، این خیلی مهمه.
آیا این مراسمی که حداقل در برلین برگزار شده بازتابی در میان رسانه‌های خود آلمان داشته؟
بله بازتاب داشته، از رادیوها بودن و از چند تا روزنامه. من فکر میکنم که این خیلی خوبه، بخاطر اینجا کریستوفر استریت دی بود، یعنی یه کارنوال خیلی بزرگ که تمام شهر رو گرفته و فوتبال هم هست، و ما اصلا فکرشو نمیکردیم که حتی یک رادیو بیاد اینجا مصاحبه کنه. ولی خب چون مردم هم اینجا خیلی جمع شدن، خبرنگارایی هم که رد میشن برای کارهای دیگه اینجا وای میستن و سوالاشون رو میکنن، و این خیلی برای من جالب بود.
سارا دهگردی بود، یکی از اعضای شبکه جوانان ایرانی در برلین، که در مورد مراسمی میگفت که برای همراهی با جنبش سبز در برلین برگزار شده و به سوالات بهروز کارونی جواب میداد. اما از آلمان کمی اون طرفتر اگر بریم، در ایتالیا هم اتفاق مشابهی در جریان هست. چند نفر از عکاسان خبری ایرانی با برگزاری یک نمایشگاه عکس در ایتالیا تصویر تازه‌ای از دوران قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران ارائه کردند. از فهیمه خضر حیدری بشنویم که در همین زمینه گزارش داره و با تعدادی از این عکاسان گفتگو کرده.
گالری هوفیچینا دارته شهر روم این روزها میزبان گروهی از عکاسان خبری ایرانی است که عکس‌هایشان از روزها و شب‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران از یک سو جشنی از خاطره و رنگ و نوستالژیا برای بینندگان ایرانی تدارک دیده و از سوی دیگر سند زنده روزهایی است که تقاضای دموکراسی و آزادی، مرگ و زخم و زندان و تبعید را برمغان آورد. حسن سربخشیان، جواد منتظری، جواد مقیمی، رضا گنجی و علی اوغازیان عکاسانی هستند که با عکس‌های خود این روزهای ملتهب را به تصویر کشیدند. عکاسانی که هر یک به دلیل محدودیت‌های پس از انتخابات ناگزیر به ترک ایران شده و حالا در گوش و کنار جهان پراکنده‌اند. رضا گنجی یکی از عکاسان شرکت کننده در این نمایشگاه از مقدمات برگزاری آن می‌گوید.
پیشنهاد از طرف من بود به دوستان عکاس، من اینجا با مؤسسه آزیت تفصیل مدیاله در ایتالیا آشنا شدم که اینا برگزار کننده جشنواره فیلم‌های آسیایی هست در ایتالیا. به خاطر دستگیری جعفر پناهی توجهشون به مسئله ایران جلب شده بود. من دیدم وقتی که اینا تمرکز دارن به مسئله ایران، بهشون پیشنهاد کردم که کمک بکنن به تعدادی از عکاسان خبری که الان به خاطر اتفاقات بعد از انتخابات بیرون از ایران اومدن، یک نمایشگاه عکس رو برگزار بکنیم برای اولین بار در دنیا که بتونن این عکاس‌ها دور هم دیگه روایت خودشون رو داشته باشن. این یک روایت تاریخی از اون چه هستش که از سال گذشته اتفاق افتاد در ایران.
نمایشگاه عکاسان ایرانی موج سبز نام دارد و سه بخش شادی و امید، صدای سکوت و التهاب و سرکوب را پوشش داده است. رضا گنجی از عکس و عکاسی به عنوان سنت‌های جنبش سبز یاد می‌کند.
سال گذشته بسیاری از عکاس‌ها به زندان افتادن، کتک خوردن، دوربیناشون شکسته شد، و الان ما داریم می‌بینیم بعضی از عکاس‌ها هنوز در رفت آمد بین دادگاه و زندان اینها رو دارن تعیین می‌کنن تا محکومیتشون رو دریافت کنن، صرفاً به این دلیل که اینها دارن فعالیت حرفه‌ایشون رو داشتن انجام می‌دن. از اهمیت این مسئله اونقدر براتون بگم که در این آخرین کنفرانس خبری که آقای موسوی و آقای کروبی به عنوان افراد شاخص جنبش سبز داشتن با هم دیگه از عکس و عکاسی و تصویر به عنوان لشکر جنبش سبز بردن.
جواد منتظری یکی از عکاسان خبری مشهور در ایران، دیگر فوتوژورنالیستی است که عکسهایش را در نمایشگاه موج سبز در ایتالیا به نمایش گذاشته.
وقتی طبیعتا ما نمیتونیم در کشورمون این کارو بکنیم و اون ساختار وجود نداره که عکسهامون رو نشون بدیم، مجبوریم که برای نشون دادن این رو بیاریم به رسانه های دیگه. هرچی این عکس ها بیشتر دیده بشه، این یعنی این که ما بهتر کار انجام دادیم. باید مردم دنیا بدونم که در ایران چی میگذره. کاری که تو این نمایشگاه کردیم کار خیلی قشنگی بوده، یعنی شادی و امید بوده قبل از انتخابات که مردم اومدن پای صندوق‌های رأی، اتفاق روز رأی‌گیری بوده که چطور رأی دادن، و بعد از اون فشارهایی که اومده، نتیجه‌ای که اعلام شده بر اساس نتیجه که مردم قبولش نداشتن، ریختن به خیابونا و تظاهرات سکوت انجام دادن، اینو ما پوشش دادیم. و بعدش هم اتفاق سرکوب بوده و این سرکوب رو هم و این خشونت رو هم در عکس‌ها نشون دادیم و ما یک نگاه بسیار عادی به اون چیزی داشتیم که در ایران واقعا اتفاق افتاده جلوی چشم ما و جلوی لنز دوربینای ما.
همزمان با برگزاری نمایشگاه عکاسان ایرانی در ایتالیا، خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت در ایران از این نمایشگاه با عنوان سیاه‌نمایی از سوی حامیان موسوی نام برده و عکاسان ایرانی شرکت کننده در آن را معاند معرفی کردند. جواد منتظری که این روزها در نروژ است در پاسخ به این واکنش می‌گوید:
اولا باید اینو بگم که کجا کی حرف مخالف شما زده معاند نبوده. وقتی یک در یک تظاهراتی ظرف چند روز آدم ها کشته میشن، در تظاهراتی که فقط سکوت انجام میگیره توش، اون وقت چیزی که از این ماجرای خبری میاد بیرون اون اتفاق کشته شدن و اون سرکوبه. شما فراموش نکنین که عکاسان خبری بخشی از ماجرای اطلاع رسانی بودن در انتخابات سال گذشته. لازمه که به رجا نیوز بگم که اونهایی که معاند بودن ظاهرا همه مردم ایرانن که موبایل به دست در خیابونها میگردن و راه میرن و این آدم های عادی هن. شما که به ما اجازه ندارین ما کار کنیم. ما یادمون نمیره که شما به ما فکس فرستادیم که عکاسی نکنیم. شما به من میسیج فرستادید روی تلفنم که در 3 روز دوروبر 16 آذر مجوز عکاسی من در شهر باطله و من عکاسی نکردم. ولی اون عکس ها که از توی این انتخابات اومد بیرون مثل کار مردم بود.
جواد مقیمی عکاس خبرگزاری فارس که او هم پس از انتخابات ریاست جمهوری ناگزیر به ترک ایران شد و حالا در ترکیه به سر میبرد، از روزهایی میگوید که با دوربینش در شهر و میان مردم بود.
اون روزی که بعد از انتخابات خیابونا شلوغ شده بود و مردم خب نمیدونن اعتراض میکردن، منم به عنوان عکاس رفته بودم و وقایع رو خود نزدیک دیده بودم و تو دوربین ثبت کردم این اتفاقا رو. و من همونجایی که کار میکنم خبرگزاری فارس، الان یک کدوم از اون عکاسایی که سال قبل این موقع تو فارس داشتن کار میکنن الان دیگه نیستن. به جاش رفتن چند تا از این بسیجی ها رو آموزش دادن و الان اونا شدن عکاسای فارس. خب اینا دارن عکاسی ایران نابود میکنن با این کاراشون.
سال گذشته همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، برخی از عکاسان خبری ایرانی دستگیر و برخی حتی ناگزیر به اعتراف مقابل دوربین های تلویزیونی شدند. حالا عکاسان ایرانی که در ایتالیا نمایشگاه عکس برپا کردند، این رویداد هنری را به همه عکاسانی که در ایران با محدودیت روبرو شده به زندان افتادند یا دوربین هایشان است تقدیم کردند.
یک نمایشگاه عکس در ایتالیا برگزار شده و تعدادی از عکاسان خبری ایرانی عکس‌های خودشون را از دوران قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مربوط به جنبش سبز در این نمایشگاه ارائه کردند. فهیمه خضر حیدری با تعدادی از این عکاسان صحبت می‌کرد و در همین زمینه گزارش می‌داد. اما در ادامه برنامه‌های گرامی داشت یاد و خاطره جان باختگان بعد از راهپیمایی‌های مختلف در ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری، یک حرکت آرام همبستگی هم با مادران عزادار و صلح در ایران شامگاه شنبه در شهر دورتموند آلمان برپا شده. از شهرام میریان جزئیات بیشتری رو میشنویم.
با شمع و گل به ما بپیوندید و بگویید ما هرگز سکوت نخواهیم کرد. این عنوان فراخوان یک حرکت همبستگی با مادران عزادار و صلح در ایران در شهر دورتموند آلمان هست. در این برنامه ضمن همدردی با مادران و خانواده‌های جانباختگان راه آزادی در یک سال اخیر در ایران، یاد و خاطره چهره‌هایی مانند ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی، محرم چگینی، علی حسن‌پور، بهزاد مهاجر، کیانوش آسا و دیگران زنده نگاه داشته میشه. سخنگوی این حرکت همبستگی در شهر دورتموند آلمان خانم رضایی
است. این هفته اکسیون ما به خاطر 3 خرداد هست، یک اکسیون سراسری در دنیا هست که کشورها و شهرهای مختلف با همدیگه این برنامه رو تهیه و تدارک دیدن و این به خاطر یادبود تمام جانباختگان راه آزادی در ایران در طی 1 سال گذشته هست و به خصوص دهه 60 و 1 سال گذشته.
مقصود شما این یک حرکت همبستگی زنجیره‌ای است که در سر سراسر دنیا از امروز برپا شده و تا روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
بله دقیقاً همینطور هستش و این حرکت زنجیره‌ای در واقع اتحاد تمام نیروهای متفق الفکر رو در رابطه با حمایت از جنبش در ایران نشون میده و حمایت اصلی از مادران عزادار و تمام خانواده‌های شهدا.
خانم رضایی چرا این حرکت همبستگی شما آرام هست؟
ما به یاد جانباختگان راه آزادی این اکسیون اعتراضی خودمون رو همیشه با سکوت میذارونیم و با شمع و با گل و امروز هم همینجور و به احترام مردم ایران که یک سال گذشته هم راهپیماییشون رو در سکوت انجام دادن برنامه هامون رو ما در واقع تطبیق با خواسته های مردم ایران حرکت میدیم.
این برنامه همبستگی شما الان مثل این که در یک منطقه پر رفت آمد شهر دورتموند آلمان جریان داره.
بله ساعتی هم که هست تصدیق داره با ساعتی که مادران در ایران جمع میشن. این برای ما خیلی مهمه که همزمان این کارو بکنیم. منطقه پر عبور و مروری هست. ما همیشه برنامه‌های مشخصی که داریم اعلامیه‌های آلمانی پخش میکنیم. تو این اعلامیه یک آدرس پدیسیون داریم که امضا جمع میکنیم برای سازمان حقوق بشر و اینجا هم روی میزمون همیشه لیست‌هایی داریم که مردم میان با خوندن مطالبی که ما داریم کسانی که حمایت میکنن این لیست رو امضا میکنن و در طی برنامه‌های چند ماه گذشته اون مقدار خیلی خیلی زیادی امضا از شهروندان اینجا جمع کردیم که همه رو برای سازمان حقوق بشر میفرستیم.
با تشکر از شما خانم رضایی، برنامه گرامی داشت یاد و خاطره جوانان و دیگر افرادی که طی یک سال اخیر یا در تظاهرات خیابانی در شهرهای ایران کشته شدند و یا در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام، روز یکشنبه 30 خرداد ماه هم در اولین سالروز کشته شدن ندا آقاسلطان در شهرهای اروپا، کانادا، آمریکا، استرالیا و زلاند نو ادامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
تا چند دقیقه دیگه بخش دیگه ای از مجموعه برنامه های از خرداد تا خرداد پخش میشه که در مورد اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی ایران هست و یک سال بعد از انتخابات. اما قبل از اینکه سراغ این برنامه بریم که در راستای مجموعه برنامه های مربوط به سالگرد انتخابات ایران تهیه شده، صدای شما رو بشنویم در مورد اتفاقات اخیر در ایران.
می‌خواستم بپرسم چرا زنانی بانوها نمیتونن تو استادیوم فوتبال شرکت داشته باشن؟ چرا خارجی‌ها دارن اما ایران ندارن؟
آقای احمدی نژاد میاد تو استان اخولا را به استاندار فرماندار این چیزا میسپاره، اونا هم برای خودشون میخورن. این روستاهای بیچاره، اشایرای بیچاره نمیرسه، اینا همش الکیه.
یه سوال دارم، آرزوی اینه که برای جوابش واقعا عجله به خرج بدیم. ما ایرانی‌ها به عنوان یه ملت با فرهنگ و تمدن چندین چند هزار ساله که اولین منشور حقوق بشر رو هم توسط یکی از همین فرزندان آب و خاک دنیا ارائه دادیم و صاحب مفاخر گرانقدری هم در حوزه‌های مختلف علمی و هنری هستیم و از نظر ثروت خدادادی هم مثل نفت و گاز برآمده هستیم، آیا لیاقت متحمل شرایطی که الان درش به سر می‌بریم؟ اگر واقعا هستیم که هیچ، اگر نیستیم واقعا برای تغییر شرایط قدممون رو محکم برداریم.
بنده از قم زنگ میزنم. خواستم به اطلاع شما برسانم که در قم در دفتر آیت الله منتظری و آیت الله ثانی اون چه جنایت بود اینها ابا نداشتند. قرآن، کتاب، موکت، کولر و اسباب و اساسیایی که به درد طلاب میخوره اینها زدن و خورد کردن و از بین بردن.
در زمان شاه هیچ کس به خودش اجازه توهین کردن به مراجع تقلید رو نمیداد، چه از مردم گرفته چه از دولت گرفته. حالا میرن آبروی مراجع رو میبرن، آبروی نوه آقای خمینی رو به این شدت میبرن، مردم هیچ عکس‌العملی از خودشون نشون نمیدن. برای اینکه الان اصلا این مردم متوجه شدن که این بعد از این 30 سال اینا به داد هیچ کدوم از مردم نرسیدن که مردم الان بیان و آبروی اینا رو بخرن.
چاه نکند بحر کسی، اول خودت دوم کسی. این ولایت فقیه و سپاه چاهی بود که آقای منتظری و هاشمی برای مردم ایران کندن، حالا هم خودشون باید اول بیفتن توش.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
منتظر تماس های شما هستیم. ما بریم سراغ مجموعه برنامه های از خرداد تا خرداد. اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی ایران یک سال بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری کجا ایستاده؟ جریان حاکم تا چه حد تونسته مخالفت های اپوزیسیون رو کنترل و مدیریت کنه؟ و سرانجام این که آیا ما با نسل جدیدی از اپوزیسیون در ایران بعد از انتخابات مواجه هستیم؟ مراد ویسی.
بخش نهم، شکلگیری اپوزیسیون در ایران.
ظهور نسل جدیدی از مخالفان و منتقدان یا همان اپوزیسیون در ایران، در حالی که حکومت ایران طی یک سال گذشته بسیاری از نخبگان معترض و سران احزاب منتقد را دستگیر و روانه بازداشتگاه ها کرد، اما به نظر می رسد نسل جدیدی از اپوزیسیون در ایران شکل گرفته است. اپوزیسیونی که بدنه آن را جوانانی تشکیل می دهند که عمدتاً غیر سیاسی هستند و حتی عضو احزاب نیز نبودند. اما این منتقدان و معترضان عمدتاً جوان از کجا آمدند؟ مگر اینها متولدین دوره حیات جمهوری اسلامی نیستند؟ حامد واعظ مهدوی از فعالان حوزه معلمان جنبش سبز این پدیده را اینگونه توضیح می‌دهد.
اینا همه دانش آموزا و دانشجویایی بودند که در همین سیستم آموزشی، پرورشی و آموزش عالی بزرگ شدن و تربیت شدن. این همون بچه‌هایی بودند که مجبور بودند صبح سر صف دعا بخونن به سمت قبله، همون بچه‌هایی بودند که به جای اینکه آموزش علمی درست بهشون داده شده باشه، بردنشون اردوی جمکران، اردوی قوم و غیره. اما از میان همین بچه‌ها کشش کانال تلویزیونی ناقص رو تماشا می‌کردن. معلم امور تربیتی و پرورشی بالای سرشون بوده. هر روز صبح مراسم صبحگاه اجرا کردن. بچه‌ها و دانشجوهای بیرون آمدند که آمدن توی خیابون اعتراض کردن و حتی با شجاعت عکس رهبر جامعه رو هم پاره کردن و زیر پا گذاشتن.
علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، نیز معتقد است اگرچه فعالان اپوزیسیون سنتی ایران بازداشت و زندانی شده اند، اما نسل جدیدی از اپوزیسیون برآمده است.
اگر الان بخوایم بررسی کنیم، میبینیم که فرض کنیم نتیجه انتخابات رو میپذیرفتن، در اون صورت ما شاهد یک نیروی جوان منسجمی که اینجوری حاضر بشه تمام رنگها و خطها رو با در واقع رنگ سبز با هم متحد بکنه و یک جنبشی با این تنوع و با این تلون در ایران به وجود بیاد در برابر استبداد. حالا بگذاریم که اینا از طریق سرکوب‌های شدید جلوی حرکات خیابانی رو گرفتن، ولی ما که همه می‌دونیم که فضای اعتراضی چه خبره.
نسلی که به اعتقاد محمد جواد اکبرین حتی از تابوهای تقدس آمیز اطراف آیت الله خامنه ای نیز عبور کرده است.
در واقع به اصطلاح در کف خیابان‌ها، یعنی در تجمعات اعتراضی، در شرایطی که مردم به هر حال به بخشی از این حکومت معترض بودن، هرگز تعرضی به آقای خامنه ای نمی کردن، بلکه همچنان تابو بود تعرض به شخصیت ایشون و نام ایشون. اما اینکه وضعیت طوری شده که اساساً در راهپیمایی‌ها نام رئیس دولت کنونی فراموش میشه و مستقیماً تمام شعارهای انتقادی تو تند و صریح ایشون رو نشانه رفته، نشون میده که ایشون دیگه در توده مردم احترام سابق رو نداره. این نشون میده که ایشون در طول زمان تأثیر کلام خودش رو، مقام داوری خودش بین گروه های مختلف رو و هر چه که شایسته جایگاه رهبری است اون رو از دست داده.
اما سوای این اپوزیسیون نوظهور، اپوزیسیون ایران حالا در کدام یک از انواع دستبندی های اجتماعی و طبقاتی قابل تعریف است؟ رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در امریکا، پیشگامان این اپوزیسیون را بیشتر یک طبقه روشنفکر و نوگرای شهری می داند.
خاصی است که از طرف اقشار منورالفکر شهری هدایت میشه، ولی یک عده زیادی به این ارزش نمیدن و بها نمیدن و اینها رو در واقع به خاطر اینکه اقشار روستایی و پایین شهری رو با خودشون همراه نکردن یک جریان ناموفقی میدونن، در صورتی که با توجه کرد که اولا اینها اساسی ترین و اثرگذارترین و مهمترین اقشار کشوری هستن که ممکنه که علاوه بر تعداد کم باشن ولی علاوه بر اهمیت کیفی بسیار بالا هستن. دومی که جریانات بسیار شبیه به همین مثل جنبش دانشجویی در کره جنوبی باعث شد که دولت دیکتاتوری نظامی برای 30 سال سقوط بکنه و اصولا اگر در انقلابات ایران نگاه بکنیم متوجه میشیم که همیشه هم همین شهری ها بودن مثل تهران، تبریز، اصفهان، اینها بودن که رهبری انقلاب رو در دست داشتن. بنابراین اگر که در مرحله دوم ایلات عشایر رو مثلا با خودشون همراه کردن مثل جریان انقلاب مشروطیت یا در مرحله دوم شهرستان کوچک رو با خودشون همراه کردن مثل انقلاب اسلامی، اینها جریانی که بعداً صورت میگیره.
بحث دیگری که در مورد اپوزیسیون ایران مطرح است، آسیب شناسی و نقاط ضعف اپوزیسیون است. برخی معتقدند این جنبش مشکل و چالش رهبری دارد. آیا واقعا این گونه است؟ محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس، معتقد است چنین نیست و شواهد موجود خلاف آن را نشان می‌دهد.
من معتقدم که هیچگاه خلأ حضور یک نقطه محوری و امیدبخش در جنبش سبز با وجود آقای موسوی واقعی نبوده. سخن از خلأ بسیار گفته شده، من این سخن رو بسیار شنیدم، بسیار هم سخن رسانه‌ای است، تو بخشی از جنبش هم ممکنه این حرف پذیرفته شده باشه، اما نظر شخصی من این هست که چنین خلأی اساساً وجود نداشته. به شهادت بیانیه هایی که آقای موسوی در این مدت منتشر کرده، همین که روی این بیانیه ها تمام بخش های متکثر و متنوع جنبش سبز توافق داشتند و اون رو حکیمانه می دیدند و اون رو پوششی می دیدند بر وجوه مشترک مطالبات بخش های متنوع از مذهبی ها تا سکولارها تا جنبش زنان تا کارگران و خصوصا توجه ویژه آقای موسوی در تمام بیانیه هایی که منتشر کرد به شبکه های اجتماعی، به عبارت دیگه فاصله گرفتن از تبدیل کردن جنبش سبز به یک حزب و تشکلی که بشه با نابود کردن رأس هرم او رو هم نابود کرد و نزدیک شدن به مقوله شبکه های اجتماعی، فکر میکنم این خلأ وجود نداشته. تا به حال به درستی بیانیه ها منتشر شده، هر کدوم مکمل قبلی بوده، یعنی هر بیانیه یک قدم جلوتر از بیانیه قبل بوده و اگر یه جایی هم احساس شده که مثلا اینجا میبایست تندتر بوده، بعدن فکر میکنن تو ارزیابی های بعدی خود دوستان هم متوجه شدن که با توجه به اینکه آقای موسوی داخل ایرانه و بعضی از تحلیلگران خارج ایرانن و از دور دارن نگاه میکنن، ارزیابی ایشون درست‌تر بوده.
به همین دلیل اکبر گنجی، تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا، میگوید حکومت اگر فرصت میافت سران معترضان را بازداشت میکرد.
خودشون هم میدونن که اگر بروز خیابونی جنبش سبز و امروز ندارن به خاطر سرکوب گسترده هستش نه چیز دیگه، کوچکترین فرصتی میتونه این آتش زیر خاکستر رو نمایان بکنه.
برخی نیز معتقدن اقشار فقیر و فرودست شهری به ویژه در تهران به اعتراضات یک ساله اخیر در ایران نپیوستند. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در امریکا، میگوید این موضوع را نمیتوان ضعف جنبش سبز یا همان جریان منتقد و معترض در ایران دانست.
این یک دلیل فوق‌العاده اساسی اجتماعی سیاسی داره و اون این است که دولت جمهوری اسلامی در میان اقشار فرودست شهری و روستایی دارای پایه است و در مقابل اینها گروه‌های کثیر شهری وجود دارند که از طبقه پایین متوسط به بالا اینها خواستای عمده دموکراتیک و اجتماعی دارند و دولت دو طبقه رو در مقابل هم قرار داده، طبقه پایین رو در مقابل طبقه بالا قرار داده و با برنامه‌ای که برای از بین بردن سوبسیدها داره باز نظرش بر این است که طبقه متوسط رو نابود بکنه و دولت به طور علنی و آشکار در مقابل روشنفکران، در مقابل شهری‌ها، در مقابل طبقه متوسط ایستاده. بنابراین در جنبش سبز هم ما اثر این جریان رو می‌بینیم.
از سوی دیگر در حالی که حکومت منتقدان، معترضان و جریان اپوزیسیون را متهم به ارتباط با بیگانگان می‌کند، تحلیلگرانی مانند سراج الدین میردامادی به صراحت این اتهام را رد می‌کنند.
هیچگاه در طول این سالها اعتراضاتی که مطرح شده و فضای رسانه‌ای منتقدانی که توسط بخشی از اصلاح طلبان در فضای جامعه گفته شده و طرح شده برخواسته از تحریک آمریکا و به تعبیر اونها دشمن و خارجی ها نبوده و این کاملا نادرسته. همیشه هم این پیش‌فرض غلط بر گفتار و موضع‌گیری رهبران و حاکمان جمهوری اسلامی سایه انداخته و بر اساس همین بوده که برخوردهای قضایی امنیتی که صورت گرفتم ساماندهی شده، در حالی که نه چنین نبوده و این به دلیلی که واقعیت یک اعتراض مسالمت آمیز در داخل کشور همچنان از سوی حکام به رسمیت شناخته نشده و گمون میشه که هر کس که معترض و منتقد است طبعا ریشه ای در خارج از کشور داره و طبعا هر کس که در داخل هست باید مطیع و منقاد باشه و از حاکمیت و رهبری و سیاست های دولت حمایت کنه و اگر انتقادی هست ریشه در خارج از کشور داره.
اما فارغ از آسیب‌ها و نقاط ضعف، توانمندی‌های جریان منتقد و معترض در درون ایران چیست؟ فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، معتقد است ویژگی عمده اپوزیسیون ایران حالا فراگیرتر شدن آن در سطح تمامی شهرها و پتانسیل بالای آن در اعتراض است، پتانسیلی که فقط با سرکوب مهار شده است.
اکثریت شهرهای بزرگ آگاه هستن، اشراف دارن، اشعار دارن به اینکه دموکراسی چیز خوبیه، انتخابات آزاد رو میخوان، فریاد میزنن تو خیابانها که ما آزادی میخواییم، ما انتخابات آزاد میخواییم، حق خودمون رو میخواییم و حق طلبی به یک مرام اجتماعی گسترده، فوق العاده گسترده بدل شده.
محمد جواد اکبرین نیز بر این باور است که حکومت خود در فراگیرتر شدن اپوزیسیون و منتقدان و معترضان مقصر بوده است.
در مدل تحلیلی آقای خامنه‌ای هر کس جز ایشون میاندیشه یا ساده لوح و فریب خورده غرب هست یا مزدور غرب. این متاسفانه من چون برای حاکمیت هیچ قاعده‌ای قائل نیستم و غرضشون فقط یک لجاجت کور هست برای به کرسی نشاندن صحت انتخابات و خرید آبرو برای رهبری و احمدی نژاد، اگر هدفشون این باشه خب این داستان ادامه دارد و حکایت همچنان باقی است و تمام سرمایه ها همچنان خرج میشه، خشونت ادامه پیدا خواهد کرد، تهدیدها ادامه پیدا خواهد کرد و نهایتاً این راه به سرعت به سمت یک سقوط پیش میره.
علی کشتگر نیز میگوید اپوزیسیون ایران حالا به جایی رسیده که 30 سال در آرزوی آن بوده و آن همسویی نیروهای منتقد و معترض است.
این اپوزیسیون در ایران در درون خود رژیم نیروهایی داره که نسبت بهش همدردی میکنن. توجه بکنیم که الان حتی در درون طیف اصولگرایان کسانی هستن که در برابر دولت احمدی نژاد و عملا در برابر خط آقای خامنه‌ای که احمدی نژاد دولت دست نشانده او هست قرار گرفتن و به نوعی همسو هستن با همین نیروی اپوزیسیونی که در سراسر ایران شکل گرفته. بنابراین 1 سال بعد از این کودتای انتخاباتی به اعتقاد من ما به اون چیزی دسترسی پیدا کردیم که 30 سال آرزوشو داشتیم و اون اتحاد همه نیروها و گرایش‌های مختلف از چپ و راست و میانه
بر سر مسئله حقوق شهروندی و انتخابات آزاد در برابر استبداد، امری که هرگز اتفاق نمی افتاد و اتفاقا سرکوب اصلاح طلبا و دستگیری فعالین مثلا مشارکت و یا مجاهدین انقلاب و یا چهره های فعال مدافع حقوق بشر و روزنامه نگارا، همه اینا رو تبدیل کرده به یک افراد بسیار مؤثر و با توان سازماندهی الان که برای خودشون اعتبار کسب کردن. بنابراین ما الان هم اپوزیسیون داریم، هم اپوزیسیون رهبری داره و انسجام داره، در حالی که نظام از درون در حال واگرایی و فرسایش و ریزش هست.
بخش دیگه ای از مجموع برنامه های از خرداد تا خرداد رو شنیدید. با ما همراه بمونید، موسیقی بشنوید، بعد از اون حدود 15 دقیقه دیگه خبرهای تازه رادیو فردا و بعد هم رادیو پس فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نترسون باغو از گل، نترسون سنگو از برف، نترسون ماهو از آب، نترسون کوهو از حرف، نترسون بیدو از باز، نترسون خاکو از برد، نترسون عشقو از رنج، نترسون مارو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. چه ترسی داره بوس بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی. از این خاموش تا خورشید چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشمه تا دریا خوشا شکفتن و بستن. نترسم عاشقا رو از این کولا که تاراش بخواد افتادن از عشق هر و باله به مراج. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسم. کجا پروانه ترسید از حریر شعله پوشیدن، کجا شبنم هراسید از شراب نور نوشیدن. از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بی رویا، سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا. نترسون باغو از گل، نترسون سنگو از برف، نترسون ماهو از آب، نترسون کوهو از حرف، نترسون بیدو از باز، نترسون خاکو از برگ، نترسون عشقو از رنج، نترسون مارو از من. نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.
شصت ثانیه با زمین.
متخصصان میگن کمبود آب در جهان از جمله علتهای بروز جنگهای بزرگ در دوران امروز و دهه آینده است. با این همه نمونه های از جنگهای کوچیک قومی بر سر منابع آب همیشه و در همه جای دنیا وجود داشته. اما جدا از دعوا بر سر آب، افزایش سرانه مصرف آب در هر خانواده‌ای باعث میشه که هزینه های اقتصادی اون خانواده هم بالا بره. بنابراین مصرف بیشتر آب به معنی از دست رفتن پول بیشتر هم هست. خب برای کمتر یا بهتر مصرف کردن آب میتونه به این چند نکته کوچیک عمل کنه. برای دوش گرفتن فقط 4-5 دقیقه وقت صرف کنید. هر 6 ماه یک بار لوله های خونه رو برای جلوگیری از چکه کردن آب بازدید کنید. گیاهان حیات رو صبح زود یا بعد از غروب آفتاب آبیاری کنید و در حین مسواک زدن شیر آب رو ببندید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
کاری خواستی میکنی، میگی رو حرفم حرف نزن دیگه، چقدر ساکت باشم، صبرش تموم شد دل من، زودی بهت بر میخوره هر وقت دلم اینو میگه، منم میخوام خودم باشم نه جای هیچ کس دیگه. چی کار کنم؟ بگو دارم کم
دوستم داشتی، حالا که من تو رو دارم دیگه باید چی کار کنم؟ بگو دارم کم میارم، کاش که یکم دوستم داشتی، حالا که من تو رو دارم.